ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های اولیه روز جمعه 24 اردیبهشت ماه سال 1395 در ایران 13 ماه می سال 2016 میلادی است. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد. سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
با سلام و شب بخیر. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید شرایط برای حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال مهیا نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی روز پنجشنبه در شهر قم گفت که رئیس سازمان حج و زیارت ایران 4 جلسه با وزیر حج عربستان برگزار کرده، اما به گفته او با برخورد سرد و نامناسب روبرو شده است. علی جنتی گفته است که مسئولان دولت عربستان اصرار دارند ایرانی‌ها برای گرفتن ویزا به کشور سوم بروند، شرایطی که به گفته وزیر ارشاد ایران قابل پذیرش نیست. فعالیت‌های کنسولی عربستان در ایران به دنبال قطع رابطه دو کشور در دی ماه سال گذشته متوقف شده است. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام علیرضا تاجیکی، جوان 19 ساله ایرانی شد. در این بیانیه آمده است که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لواط به عنف اعلام شده، در حالی که او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره به رادیو فردا گفت:
رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان فارس که به دست عفو بین الملل رسیده فاقد هر گونه مدرک و دلیلی علیه علیرضا و تماماً بر اساس اعترافاتی که علیرضا در 15 روز اول بازداشتش در آگاهی داده صادر شده و علیرضا بارها گفته که این اعترافات رو تحت شکنجه‌های فیزیکی داده.
عفو بین الملل تأکید کرده است که اعدام علیرضا تاجیکی تعهدات ایران را در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک نقض می‌کند. خانه موسیقی ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف اعتراض کرد و خواستار برخورد با عوامل لغو کنسرت‌های رسمی و دارای مجوز شد. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی ایران، در نامه خود به صادق لاریجانی اقدام مقام‌های قضایی برای لغو کنسرت‌ها را رفتاری سلیقه‌ای و غیرقانونی توصیف کرده است. وی با اشاره به لغو کنسرت اخیر کیهان کلهر در نیشابور گفته این رخدادها نشان می‌دهد که تسویه حساب‌های سیاسی به عرصه هنر کشیده شده است. کنسرت کیهان کلهر نوازنده سازهای سنتی قرار بود روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شهر نیشابور برگزار شود که به دستور دادستانی این شهر لغو شد. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز پنجشنبه در سخنانی گفت برخلاف آرزوی آمریکا، بشار اسد در قدرت باقی می‌ماند. حسن فیروزآبادی مقام‌های آمریکا را متهم کرد به اینکه خواستار استمرار جنگ در سوریه برای به گفته وی اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده هستند. پیشتر علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر ایران، نیز باقی ماندن بشار اسد در قدرت را تا پایان دوره ریاست جمهوریش خط قرمز جمهوری اسلامی خوانده بود. جوش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در سخنان اخیر خود پایان جنگ داخلی در سوریه را بدون کنارگیری بشار اسد غیر ممکن دانسته است. و در جریان انفجاری در شهر استانبول ترکیه دست کم 8 تن زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این حادثه روز پنجشنبه بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک پادگان نظامی رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. این انفجار تنها 2 روز پس از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر عمدتاً کرد نشین دیاربکر صورت می‌گیرد که 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته بود. خانو،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 1 بامداد در ایران در این مجله نیمه شب درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. پرونده ادامه دار مبارزه با قاچاق در ایران. تعلیق دیلما روسف توسط مجلس سنای برزیل. در ایران فرزند آیت الله منتظری میگوید ابطال آرای مینو خالقی لطمه به آبروی جمهوری اسلامی می‌زند. روزنه امید برای احیای دریاچه ارومیه. از جمله صدای شما شنوندگان نیز از بخش‌های جدا نشدنی این مجله نیمه شب است. همراه ما باشید تا یک بامداد در ایران بیشتر از اینها هم خواهید شنید. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میگوید عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد. این مقام مسئول همچنین گفته مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بایستد به سختی میتواند دوام بیاورد. وحید پوراستاد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میگوید قاچاقچیان بزرگ نظاممند و پیچیده و سازمان یافته عمل میکنند که معمولا آنهایی که باید به دام بیفتند به دام نمیافتند. علیرضا جمشیدی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران با اشاره به اینکه اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و 100 تای آنها را تعطیل کرد. او همچنین گفت بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی جدی نیستند.
آیا در جلسات ستاد تصمیم جدی گرفته میشه یا نه؟ بسیاری از تصمیمات جدی نیست. آیا این تصمیمات به مرحله اجرا در میاد یا نه؟ نه نمیاد. چند ماه قبل تصمیمی گرفته شد در ستاد که حجم قاچاق کالای مثلا فرض کنید موبایل تو کشور زیاده. تلفن همراه نزدیک به 2 میلیارد دلار ما قاچاق تلفن همراهو داریم. تصمیم گیری شده و در کشور ما میدونیم که 3 تا اپراتور هست. ایرانسل، اپراتور همراه اول و رایتل. اینها کافیه که موبایل هایی که وارد کشور میشه اجازه فعال سازی داده نشه و همین ستاد هم میتونه این کار انجام بده. چند ماهی که این تصمیم در ستاد گرفته شده، چرا نتونستیم اینو اجرا کنیم؟
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفته در پشت مرزها کالاهایی ذخیره میکنند و افراد خاصی این کالاها را وارد میکنند که شناختن آنان کار مشکلی نیست. چندی قبل علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم میزان قاچاق در کشور را 20 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می‌برد. الان میگن حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور میشه. با 20 میلیارد دلار قاچاق اقتصاد مقاومتی صورت نمیگیره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بهمن ماه 94 گفته بود یک دستگاه فاسدی که میتواند کالاهای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند. پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی تلویحا سپاه پاسداران را به نقش داشتن در قاچاق کالا متهم کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده حاکمیت ایران نتواند با فساد مبارزه کند.
واقعیت این هستش که اگر به ظاهر قصه توجه کنیم، جمهوری اسلامی به معنی کلیت خودش تا حالا تلاش زیادی کرده تا با این مسئله مبارزه کند، اما در پشت قضیه داستان دیگری است. اولا اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است، توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه. اون داستان معروف که گر حکم شود که مست گیرند، باید هر آن که هست گیرند. و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروردهشون رسیدگی نمیشه. نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است، نوعی ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تا کنون نتونه و بعد از این هم نخواهد توانست با این مسئله مبارزه کنه.
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی خود با تلویزیون ایران با اشاره به یک پرونده قاچاق نفت 36 میلیاردی گفت هر مسئولی بخواهد در مقابل این نوع از پرونده ها بایستد به سختی میتواند دوام بیاورد.
عزم ملی و باور جدی وجود نداره. یعنی من نمیخوام بگم که مثلا فرض کن رئیس سازمان گمرک کشور دلش نمیخواد با این قضیه مقابله بکنه، حتما ایشون دلسوزتر از بنده است، ولی اینقدر مافیای ثروت و قدرت به گونه ای تنیده شده تو تمامی بخش‌های اجرایی ما در بخش‌های مختلف حاکمیت که متاسفانه ایشون هم بخواد وایسه تا یه حدی میتونه مقاومت کنه. برای یه پرونده 36 میلیاردی که من حداقل 10 تا جلسه تشکیل دادم که مسیر این پرونده رو در مسیر حق و در مسیر محکومیت هدایت کنم. یه قاچاق نفت میلیاردی درآمد دارن، پرونده هاشون وقتی مطرح میشه از زمین و زمان فشار میاره.
مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا معتقد است فساد در ایران با نوع حکومتداری گره خورده است.
فساد در ایران وجه کارکردی پیدا کرده. دست مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با فساد کاملا بسته است. علتش هم این است که بقای نظام به فساد وابسته است، چون امتیازاتی که برای اقشار خودی در نظر گرفته شده عمدتا اینها امتیازات فساد انگیز است. و نکته دوم این که بدون فساد در ایران اصولا قدمی از قدم برداشته نمیشه. هر کاری در ایران بخواد انجام بشه آلوده و آمیخته با فساد هست. فساد امروز در ایران با نوع حکومتداری کاملا گره خورده. قبح فساد در ایران به نظر من ریخته شده. فساد در ایران به یک روال تبدیل شده، هم در بخش دولتی و هم در بخش عمومی. جای متهم و مدعی در بسیاری از موارد در پرونده‌های فساد تغییر پیدا کرده. و نکته آخر این که بخشی از مطالبات جامعه هم با فساد آمیخته و آغشته است.
چندی قبل حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم سالانه قاچاق کالا به ایران را 20 تا 25 میلیارد دلار در سال اعلام کرد و گفت این رقم دو برابر کل بودجه عمرانی ایران است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. همچنان در حوزه اقتصاد میمانیم. بر اساس گزارش سازمان FM Global جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نامطلوب ترین کشورها در شاخص جهانی انعطاف پذیری بازرگانی معرفی شد. در میان 130 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته ایران در ردیف 120 قرار دارد. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
سازمان FM Global یک نهاد حقوقی جهانی و غیر دولتی برای سومین سال پی در پی وضعیت کشورهای گوناگون را از حیث بازرگانی مورد ارزیابی قرار داده است. شرایطی که برای کمپانی‌های بین‌المللی و کارآفرینان اهمیت فراوانی دارد. در صدر کشورهای مطلوب و قابل اطمینان برای داد و ستد بازرگانی سوئیس و نروژ قرار دارند که در گزارش پارسال هم صدر نشین بودند. در پی این دو کشورهای ایرلند، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و دانمارک به ترتیب در جایگاه سوم تا دهم قرار گرفتند. نام ایران در ردیف نخست نامطلوب ترین 10 کشور جهان برای داد و ستد بازرگانی قرار گرفته است و در ردیف آخر 10 کشوری که چنین عنوانی را دارند نام ونزوئلا دیده می شود. کامران دادخواه اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست آمریکا در تشریح موقعیت نامطلوب ایران در این شاخص جهانی چنین میگوید:
این شاخص رو FM Global تهیه میکنه و این یک شرکت بیمه بین‌المللیه. از سه نقطه نظر بررسی کرده و باعث توجه کرد که وضعیت ایران خیلی بدتر از این بود. تنها یک نقطه مثبت در این ماجرا هست. از یک نظر اقتصادی نگاه میکنن و از این نظر ایران وضع نامطلوبی داره، برای اینکه تولید ناخالص داخلیش به شدت پایینه و خیلی هم وابسته است به قیمت نفت. اون چیزی که مثبت برای ایران در نظر گرفته شده وضعیت آب و هوا و اقلیمیه، یعنی خطرات آتش سوزی و اینها در ایران کمتره، بنابراین وضعش کمی بالا اومده. ولی از طرف دیگه از نظر زیربنایی و ارتباطات و چیزهای دیگه وضع نامطلوبی داره. باعث شرمندگیه که کشور ایران آمادگی برای اینکه سرمایه‌گذاری بشه و کارهای بازرگانی در اونجا انجام بشه از یک کشورهای مثل زیمبابوه و پاکستان اینا هم پایین تر باشه.
در هفته های اخیر مقام های جمهوری اسلامی ایران و بیش از همه آیت الله علی خامنه ای ایالات متحده آمریکا را متهم کردند که در روابط تجاری و بانکی ایران و کشورهای دیگر مداخله می کند. آقای خامنه ای آمریکا را به ایران هراسی متهم کرده و گفته است که آمریکایی ها در داد و ستد ایران با دیگر کشورها مانع تراشی می کنند و به شکلی عملی مانع از برقراری مناسبات اقتصادی میان ایران و سایر کشورها می شوند. ولی روزنامه آلمانی هندس بلات در گزارش مشروحی گفته است که به رغم تشویق دولت برلین، بانک‌های آلمانی در تجدید روابط خود با ایران بسیار آهسته و با احتیاط و تأمل عمل می‌کنند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن هم در گزارشی میگوید که برخی از بانک‌های بزرگ اروپایی در برابر فشارهای سیاسی دولت‌های خود برای انجام داد و ستد بیشتر با ایران مقاومت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا به اتفاق همتای بریتانیایی خود فیلیپ هامند در دیدار با مدیران بانک‌های بزرگ ضمن ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری و داد و ستد با ایران تأکید کرد که پرهیز از این فرصت به دلیل تحریم‌های آمریکا بهانه‌ای بیش نیست و ایالات متحده از هر گونه داد و ستد قانونی با ایران پشتیبانی می‌کند. آقای دادخواه اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا مشکل این امر را متوجه دولت ایران می‌داند.
در اصل اشکال از خود دولت ایرانی. وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیت سرمایه در ایران وضع نامطلوبی داره. علارغم اینکه آقای کری و دولت آمریکا هم گفتن که ما ایرادی نداریم، اشکالی نداره، میتونید برید پولتون رو بذارید اونجا. ولی واقعیت این است که اونها خطر این احساس می‌کنن که با توجه به وضعیت داخلی ایران و با توجه به اینکه سپاه و سایر دستگاه‌های دولتی به شدت در تمام امور اقتصادی دست دارن، هر نوع معامله‌ای ممکنه که بعداً یه اشکالی بر بخوره. بنابراین اگر واقعاً دولت ایران می‌خواد که وضع رو درست کنه، بایستی از خودش شروع کنه.
در شاخص کشورهای مطلوب و نامطلوب برای داد و ستد بازرگانی، ارمنستان در همسایگی ایران به عنوان یکی از کشورهای مطلوب برای تجارت و سرمایه گذاری در جایگاه 52 قرار گرفته و نمونه دیگر از این قبیل کشور آفریقایی مالاوی است که در رتبه 84 ایستاده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. 16 دقیقه از آغاز روز جمعه آخر هفته در ایران گذشته و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. نظرات گرزم هم بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
می‌خواستم ببینم اگه دولت جمهوری اسلامی آن 2 میلیارد دلار پولی که از آمریکا طلب دارن دریافت کنن برای من ورزشکار، آیا سرمایه گذاری میشود یا نه؟ فکر نمی‌کنم. با سپاس، سجاد از ایران.
جناب روحانی، مردم استان کرمان قبل از اینکه مسئله 2 میلیارد دلار آمریکا رو مطرح کنید، از جناب عالی انتظار داشتن مسائل و مشکلات استانی رو مطرح کنید، نیازهای اونا رو در امر دامداری، مرغداری، کمبود آب، کشاورزی، وامهایی که بتونه باعث عمران و آبادی در سطح استان بشه، همین مسائل 2 میلیارد دلار رو بردید اونجا مطرح کردید که در مجلس و جراید و تهران و مردم رو با این مسائل مشغول کردید. مگر 800 میلیارد فروش نفت در زمان 8 سال جناب محمود احمدی نژاد چه به سرش اومد که برای 2 میلیارد دلار شما 80 میلیون جمعیت ایران رو گذاشتید سر کار و هر روز درباره‌اش صحبت میکنید؟
آقای خامنه‌ای، واقعا مسلمانیه که میلیون ها مسلمون رو با سیاست های غلط از حج واجبشون محروم کنی؟ لطفا یه پاسخی بده. در مورد هیچ که پاسخ نمیده، لااقل در مورد این مسئله شرعی مردم جواب بده.
بابا دمتون گرم، برای یه بارم که شده بعد 37 سال جرأت کردین جفا رفتین تو این دهن عربستان. حج تمتع ممنوع. ایول ایول ایول.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس سنای برزیل سرانجام به برکناری موقت و محاکمه دیلما روسف رئیس جمهور چپگرای این کشور رأی داد. با تعلیق او، مایکل تمر معاون او عهده‌دار ریاست جمهوری برزیل می شود. بشنویم بیشتر از حمید فاطمی.
خانم دیلما روسف رئیس جمهور 69 ساله برزیل به نقض قوانین بودجه و دستکاری در حساب‌های دولتی و فساد مالی متهم است. اتهامی که او آن را رد کرده و میگوید این اتهام با انگیزه‌های سیاسی به او وارد شده است. اما این اتهامات در نهایت موجب شد تا سنای برزیل روز پنجشنبه پس از جلسه 21 ساعته با 55 رأی موافق در برابر 22 رأی مخالف او را از ریاست جمهوری برزیل به مدت دست کم 6 ماه موقتا برکنار کند. محاکمه خانم روسف در مجلس سنا انجام خواهد شد و چنانچه نمایندگان این مجلس بار دیگر به مجرمیت او رأی دهند وی به طور نهایی از ریاست جمهوری خلع می شود و معاونش مایکل تمر 75 ساله که سیاستمداری میان رو است این سمت را تا پایان دوره‌ای که قرار بود خانم روسف رئیس جمهور باشد بر عهده خواهد گرفت. در این صورت دوره حکومت حزب کارگر در این کشور پس از 13 سال به پایان خواهد رسید. پس از صدور رأی مجلس سنا دیلما روسف طی سخنانی این رأی را غیر عادلانه و کودتای علیه خود توصیف کرد و گفت دولتی که با برکناری وی زمام امور را در دست گیرد با رأی مردم انتخاب نشده و کشور را با خطر روبرو خواهد کرد. برزیل از یک سال قبل با تظاهرات عظیم چند صد هزار نفری و گاه میلیونی روبرو بوده است که خواهان برکناری دیلما روسف به دلیل فساد مالی هستند. طرح استیضاح دیلما روسف ابتدا در مجلس نمایندگان برزیل کلید خورد. خانم روسف اقدام مجلس نمایندگان را نیز کودتا خوانده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم روسف که نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ برزیل نیز محسوب می شود، بعید است بتواند از اتهامات خود در محاکمه تبرئه شود. برزیل همکنون دچار کسر بودجه‌ای برابر با 10% تولید ناخالص این کشور است و با افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری روبروست. از این رو جانشین خانم روسف با چالش‌های جدی اقتصادی باید دست و پنجه نرم کند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در جدیدترین واکنش نسبت به ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان، احمد منتظری از منتقدان حاکمان جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای با غیرقانونی دانستن اقدام شورای نگهبان از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا لطمه به آبروی جمهوری اسلامی را جبران کند. بشنویم بیشتر از رویا کریمی مجد.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب با آیت الله خامنه ای رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان در مجلس را توهین بزرگی به ملت ایران و مردم اصفهان خواند. در این نامه که در وبسایت کلمه منتشر شده، احمد منتظری یکی از وظایف رهبری را حفاظت و حراست از آبروی نظام خوانده و خطاب با آیت الله خامنه ای نوشته است: چنانچه در راستای انجام این وظیفه حقوق خانم مینو خالقی و مردم اصفهان را به آنان برگردانید، این لطمه به آبروی نظام اسلامی تا حدود زیادی جبران می شود. احمد منتظری در مورد دلایل نوشتن این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می گوید:
فقط به خاطر احساس وظیفه بود نسبت به یک کاری که بسیار کار زشتی بوده و انجام شده و متاسفانه بزرگانی هم اومدن سهه گذاشتن روی این کار. مثل اینکه یک نظام به کلی اومده این کار زشت رو تایید کرده، فقط تنها راه حلش این هست که از حکومتی استفاده بشه و آیت‌الله خامنه بیاد و اون آرای این نماینده منتخب مردم رو در واقع بهش برگرده. یعنی ایشون منتخب مردم اصفهان هست و به زور اومدن آرایشون باطل کردن و به خلاف قانون. بسیار بجاست که این کار بشه و چون در رابطه با حیثیت کل نظام جمهوری اسلامی است. یعنی واقعا من الان که با شما صحبت میکنم احساس شرمندگی میکنم که در کشورم چنین حق کشی بشه اگر این کار انجام نشه و این حقوق مردم اصفهان و حقوق خانم دکتر مینو خالقی بهش بازگردونده نشه، یه نقطه سیاهی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.
احمد منتظری در نامه خود این نکته را که با وجود اعمال افراطگرایان اسلامگرا مانند گروه‌های داعش و القاعده یک مسلمان شهردار لندن شده است را مصداق دموکراسی، سعه سطر و حاکمیت ارزش‌های انسانی نامیده است. او با مقایسه این انتخاب با نتیجه انتخابات در ایران ابراز تأسف کرده که در ایران که به گفته او به جمهوریت، اسلامیت و پیروی از امام علی افتخار می‌کند، حتی فقهای عادل شیعه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند. احمد منتظری در پاسخ به این سوال که در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی در برابر رد صلاحیت به گفته او فقهای عادل شیعه سکوت کرده، چگونه انتظار دارد که در مورد مینو خالقی جانب غیر از شورای نگهبان را بگیرد، میگوید:
ببینید، اونا همه در شرایطی بوده که قبل از انتخابات بوده. یعنی درسته که افراد مجتهد مسلم بودن و بسیار آدم‌های باصلاحیتی بودن و شورای نگهبان اومده اینا رو بدون صلاحیت تشخیص داده، رد صلاحیت کرده. ولی خانم دکتر خالقی رأی مردم اصفهان پشتش هست، نماینده قوم اصفهان شده ایشون و این بسیار تفاوت میکنه. یعنی زشتی کار بسیار بالاتر از اون هست که در مورد رد صلاحیت ها بوده و اینکه سابقه هم نداشته که چنین کاری بکنن. بسا شده که شورای نگهبان اومده انتخابات یک حوزه رو باطل کرده، ولی اینکه یک فرد رو که این فرد مشخص آرای مشخص آورده اینو بیاره انتخاب کنه و آرایش رو باطل کنه، چنین کار زشتی به این زشتی تا حالا انجام نشده بوده و واقعا باعث سرفکندگی و شرمندگی است.
مجره رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اخیراً به هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه ارجاع شده و در حال حاضر گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که این هیئت هم به نفع شورای نگهبان رأی داده است. این در حالی است که دولت حسن روحانی میگوید از نظر این دولت خانم خالقی همچنان نماینده مجلس محسوب می‌شود.
گزارش همکارم رویا کرمی مجد رو میشنیدید که ما رو رسوند به ساعت 25 دقیقه بامداد روز جمعه. در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما هستید. نوبت میرسه به تازه ترین اخبار ورزشی از حبیب روشنزاده.
فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز جمعه به ایستگاه پایانی میرسد. سه تیم استقلال خوزستان، پرسپولیس و استقلال تهران شانس قهرمانی دارند. البته استقلال تهران کمتر. استقلال خوزستان و پرسپولیس هر دو 54 امتیازی و صدر جدولند، ولی آبی پوشان خوزستانی به لطف گلشماری اولند و سرخپوش‌های تهرانی دوم با اختلاف 2 گل. استقلال تهران نیز با 51 امتیاز در مکان سوم ایستاده. استقلال تهران بازی نسبتاً سختی در قم با سبا تیم علی دایی دارد. استقلال تهران اگر ببرد و آن دو تیم دیگر یعنی استقلال خوزستان و پرسپولیس به حریفان ببازند، ممکن است استقلال تهران قهرمان شود که احتمال آن ضعیف است ولی غیر ممکن نیست. پرسپولیس تیم دوم جدول در تهران با تیم راه آهن معروف به گربه سیاه روبروست. راه آهن رده 14 برای بقا در لیگ برتر نیاز به پیروزی دارد و سرخ پوشانیز نگاهشان به جام قهرمانی است با پیروزی پرگل. تمام بلیط‌های ورزشگاه 100,000 نفری آزادی به فروش رفته و فدراسیون فوتبال از کسانی که بلیط ندارند درخواست کرده به ورزشگاه نروند. در اهواز هم استقلال خوزستان مدعی قهرمانی و تیم صدر جدولی میزبان تیم سخت‌کوش ذوب‌آهن اصفهان است که در جایگاه ششم ایستاده. استقلال خوزستان که بسیاری از مفسران و کارشناسان این تیم را به لستر سیتی انگلیس تشبیه می‌کنند، تیمی که در هفته گذشته به مقام قهرمانی باشگاه‌های انگلیس رسید، بازی رفت را در اصفهان در برابر ذوب‌آهن با 1 گل برده. از آنجا که امروز 3 تیم شانس قهرمانی دارند، به گزارش شبکه خبر و به گفته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، 3 جام قهرمانی به 3 شهر اهواز، تهران و قم برده شده تا هر تیمی قهرمان شد بالای سر ببرد.
فردا روز مهمیه، بالاخره ما تو 3 جا باید جام قهرمانی ببریم. همه در واقع متوجه اون فردان، هم تهران مهمه، خود شما میدونین، هم اهواز مهمه و بعدش هم قم. 3 تا جام، 3 تا سکوی و مدال.
تمام بازی‌های امروز سر ساعت 18 آغاز خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که برای 2 مسابقه دوستانه و تدارکاتی به فرانسه سفر کرده است، جمعه شب نخستین مسابقه خود را با تیم ملی والیبال این کشور برگزار خواهد کرد. ایران و فرانسه هر دو خود را برای آخرین مرحله مسابقات انتخابی المپیک ریو دو ژانیرو که ماه آینده در ژاپن برگزار خواهد شد آماده می‌کنند. به گزارش شبکه 3، میلاد عبادی پور بازیکن تیم ملی والیبال ایران معتقد است با این بازی ایران شناخت بیشتری از تیم ملی والیبال فرانسه به دست خواهد آورد.
خب قطعا این دوتا بازی خیلی کمکمون میکنه در آینده در بازی انتخابی المپیک، چون با تیم فرانسه هم ما بازی خواهیم کرد. اونجا همونجوری که این تیم شناخت کاملی از ما به دست میاره، ما خب 100% شناخت کاملی از این تیم به دست میاریم.
نخستین دیدار تیم‌های والیبال ایران و فرانسه ساعت 22:30 جمعه به وقت ایران در شهر تورکوان واقع در شمال فرانسه آغاز خواهد شد. و مهدی مهدوی کیا بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران در یک مسابقه که از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ترتیب یافته بود در تیم ستارگان جهان مقابل مکزیک بازی کرد. این مسابقه به مناسبت تشکیل کنگره فیفا در مکزیک و همچنین 50مین سالگرد تأسیس ورزشگاه آستک مکزیکو سیتی در پایتخت مکزیک ترتیب یافت و تیم ملی مکزیک 9-8 تیم ستارگان جهان را شکست داد. مهدوی کیا در این بازی در کنار بازیکنانی چون مارسل دسایی، رونالدینیو، آلبرتینی، میاهام و چندین بازیکن دیگر بازی کرد. از 18 کشور جهان بازیکنانی در تیم ستارگان جهان حضور داشتند.
اخبار ورزشی را از حبیب روشنزاده میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
از تیتیله و درهاشیه تا اکسیر و آزار جنسی در سطح مدیران و در نهایت برکناری زودهنگام محمد سرافراز از مدیریت صدا و سیما 3.5 سال زودتر از موعد. شما درباره عملکرد عریض و طویل ترین رسانه ایران چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6:30 تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شمارتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو اون گزارشی در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیدند به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد ارائه کردند که در این باره بیشتر از همکارم بهروز کارونی میشنویم.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن در گزارش خود وضعیت حقوق کارگری در ایران را نگران کننده توصیف کردند و در این ارتباط به آنچه سرکوب شدید فعالان کارگری در روز جهانی کارگر نامیدند اشاره کردند. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داده بودند که در روز جهانی کارگر تعدادی از اعضای این دو تشکل در تهران، سنندج و سقز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود همچنین با اشاره به آنچه ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز در روز جهانی کارگر برای تشکل‌های مستقل کارگری توصیف کردند، آن را نمونه آشکاری از ادامه سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران نامیدند. در این گزارش همچنین از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته شد که از دولت مردان ایرانی بخواهند به آنچه سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری نامیده شده است پایان دهند و به حقوق کارگران احترام بگذارند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مقیم پاریس درباره تهیه و تحویل این گزارش به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید:
با توجه به اینکه خب ما در ماه مه هستیم، فرصتی دونستیم برای اینکه وضعیت حقوق کارگر و حقوق سندیکایی رو و در واقع تمام کسانی که در ارتباط با این حقوق متاسفانه دستگیر میشن یا الان در زندان هستن و حبس‌های بلند مدتشون نمیگذرونن، به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در زمینه حقوق اجتماعی اقتصادی این گزارش رو تقدیم بکنیم.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود نوشتند که ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه‌هایی که به گفته آنها به شدت ناعادلانه بوده است، در زندان به سر می‌برند یا در انتظار احضار برای اجرای حکم زندان و یا در انتظار صدور حکم هستند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن همچنین به آنچه رشد و گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران اشاره کردند پرداختند و نوشتند که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 500 مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در یک سال گذشته در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد، اصلاح در قراردادها و بهبود در شرایط کار روی داده است. علی رضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس:
این به معنای تعداد اعتراضات نیست، یعنی در برخی از این واحدهای تولیدی و خدماتی ما شاهد اعتراضات مکرری از طرف کارگران بودیم. این در مقایسه با سال 93 که شاهد اعتراضات در 365 واحد تولیدی و خدماتی بودیم نشان از افزایش 41% داره.
در گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن به اتهام های امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری اشاره شده که در سالهای اخیر به فعالان سندیکایی وارد شده است. عبدالکریم لاهیجی درباره این گونه اتهام ها عقیده دارد.
یک معلم در ارتباط با حقوق صنفیش دستگیر میشه و بعد از چند سال آزاد میشه، یا در مورد تمام کسانی که فعالیت های سندیکایی دارن، چه در گذشته نسبت به سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و الان درباره دیگر کسانی که در حوزه حقوق سندیکایی فعالیت دارن، محکومیت های سنگین هست، یعنی محکومیت های چند سال حبس و متاسفانه در بسیاری از مواقع حبس های خیلی بلند مدت.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیز میگوید
این مسئله دستگیری کارگران اعتصابی به عنوان اعتصابچی و خرابکار به شدت بالا گرفته و دست دسته کارگرایی رو که میگیرن و اونهایی که در جریان اعتصابات کسانی که به عنوان نمایندهشون انتخاب میشدن که صحبت بکنن رو بلافاصله دستگیر میکنن و اونها رو اخراج میکنن، تهدید میکنن. بالاتر از اون به فعالین کارگری تبلیغ علیه نظام رو دارن نسبت میدن.
فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن در گزارش خود گفتند که روند برخوردهای امنیتی و قضایی به کارگران کارخانه ها نیز کشیده شده است. کارگرانی که در اعتراض به شرایط کاری خود خواستهایشان را به اشکال مختلف پیگیری کرده اند. در این گزارش آمده است که حق اعتصاب در ایران هرگز به صراحت پذیرفته نشده است و به گفته ی فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن در مورد دستمزد کارگران ایران آمده است که دولت ها از عمل به مقررات قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد قصور کرده اند و این در حالی است که این گزارش میگوید میزان حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای سال جاری در حدود 1/3 میزان خط فقر برآورد می شود. حداقل دستمزد 812 هزار تومانی که از سوی شورای عالی کار تصویب شده از سوی بسیاری از تشکل‌های کارگری و نیز برخی از اقتصاددانان در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. با این همه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره می تواند اقتصاد ایران را دچار شوک کند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو می شنیدید. اگر درباره این موضوع نظری دارید، اگر که کارگر هستید در ایران، درباره حقوق کار می خواهید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2042-21-12-21-12. اما در روزی که پشت سر گذاشتیم، لندن میزبان نشست مبارزه با فساد بود. مقام های ارشد ده‌ها کشور به لندن اومدن تا از تعهدات خود در مبارزه با پدیده های چون پولشویی، فرار مالیاتی و پرداخت رشوه سخن بگن. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که مبارزه با فساد رو یکی از سیاست های اصلی خود خوانده، درباره گردهمایی لندن گفت که این اجلاس نشان داد که پس از سالها نیتی خیر، یعنی جنبشی جهانی برای مبارزه با فساد شکل گرفته است. در این حال بسیاری از کشورها متحد به اجرای اقدامات سختگیرانه مورد نظر آقای کامرون نشدند. در این باره گفتگوی داشتیم با مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، و ابتدا ارزیابی او را از میزان اهمیت این نشست جویا شدیم. مهرداد عمادی:
من تصور میکنم این تأکیدی که روی مبارزه با فساد شده و پیوندی که فساد با فعالیت‌های امنیتی پیشنهاد شده در این ارزیابی آقای کامرون، اهمیت اینو لااقل در رده رئیس کابینه بریتانیا نشون میده. اما واقعیتش نگه اگر نگاه کنیم، هم کسانی که این توافق اول امضا کردن برای تبادل اطلاعات در مورد مالکیت مستقلات و شرکت ها در کشورهای خودشون و همکاری های بانکی، این درسته که لیست نخسته ولی خیلی کوچیکه، و دو اینکه متاسفانه امریکا که بزرگترین اقتصاد در جهان، یک مقداری از این تعهداتی که آقای کامرون خیلی تمایل داشتن این تایید و حمایت بشه همراهی نکرد. و این من تصور میکنم باید نگاه کنیم بهش به عنوان یه گام کوچک در یه پروژه خیلی بزرگ مهم که تقریبا میشه گفت که از 2003 به بعد هر سال هزینه بیشتری در سطح جهان داشته برای شهروندان و برای سلامت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تولید، چون واقعا پولهایی که الان ما داریم، این پولها میزان پولهای خاکستری بیش از پولهای پاک الان در سیستم بانکی جهان.
شما به آمریکا اشاره کردید، اما خود بریتانیا هم از جمله کشورهایی است که مرتبط هست با گریزگاه‌های معروف مالیاتی در دنیا. خود بریتانیا چطور هم میزبان یک همچین نشستی است، اما مثلا سرزمین‌هایی که تحت حمایت بریتانیا هستند گریزگاه‌های مالیاتی هستند در دنیا؟
بله این درسته. خب این یک پرسشه که نمیشه این پرسش رو بدون پاسخ گذاشت. اگر ارزیابی درستی و شفافیت نیت دولت بریتانیا باشه در اینکه یک مبارزه جهانی با پولشویی و مالیات گریزی شروع بشه، و حتما این چالش جهانی باید در راستای همکاری بانکی و تبادل اطلاعات باشه. و این مشاهده شما هم درسته. اگه ما از نگاه کنیم از جرزی، از کیمن، ویرجین آیلند، ویرجین آیلند، اینا تمام میبینیم که عملا جزیره من اینا میبینیم که دهه هاست در حقیقت جزیره های امن پول های تاریک بودن. ولی من تصور میکنم، چون شاید این درست نباشه ولی من باورم اینه، در این لحظه گزارش هایی که در راستای پاناما به دسترس عموم گذاشته شد نشون داد که کشورهای صنعتی هم همان اندازه آلوده مسائل پولشویی و گریز از مالیات هستند که مثلا اقتصادهای مانند شیلی یا چین یا هند، حالا در بعضی بخش ها این بیشتره در بعضی بخش ها کمتره. و این من تصور میکنم که نمیشه که همین کنفرانس رو برگزار کرد و تقاضای همکاری از جهان کرد و هم اجازه داد که مثلا بانکای شما یا شرکت ها بدون واقعا اعلام مالکیت سرمایه‌ای در هنوز در جزی ما داریم که این به صورت قانونی یا مثلا گزارش های مالیاتی به اون صورتی که در سرزمین اصلی بریتانیا هست همراه نمیشه. اینکه مثل که شما بخواید که آب و روغن رو با هم دیگه قاطی کنید، اینا قاطی نمیشن. یکی بسیار تاریک و فاسده، یکی مبارزه با فساد و تاریکیه. من تصور میکنم که این رو بیشتر به عنوان یک انگام نخست و تا زمانی که بازیکنهای اصلی همکاری نکنن، کشورهای مثل چین، کره، هند، برزیل، من تصور میکنم که این یک پروژه محدود خواهد بود و کاربردش هم در سطح مبارزه با پولشویی و انتحال های خاکستری سرمایه در جهان بسیار بسیار محدود خواهد بود.
آیا هیچ ضمانت اجرایی برای تعهداتی که کشورهای مانند افغانستان یا امارات متحده عربی میدند یا نیجریه، آیا هیچ ضمانت اجرایی وجود داره برای این تعهدات؟
به صورت مستقیم نه، ولی من افغانستان رو جدا میکنم از دو مثال دیگه. افغانستان به خاطر اینکه میزان قابل توجه از بودجه افغانستان از غرب میاد، میشه این استفاده کرد به عنوان یک ابزار که ما این پولی که به عنوان کمک مالی میدیم نمیشه که این پول گم بشه. همون کاری که ما در مورد یونان دیدیم که انجام شد و اتحادیه اروپا اونجا به نظر من خیلی خوب عمل کردیم. اما مسئله نیجریه و امارات متحده، اینها یک سیستم های جدید تازه هستند در پولشویی و سیستم هایی که اون ابزار شما نداری، چون خودشون منابع مالی دارن و خودشون نیجریه الان به عنوان یکی از مراکز پولشویی در افریقا و حتی غرب آسیا تبدیل شده، و امارات متحده هم که خب ما پرونده‌های اونجا رو بسیار بسیار آشنا هستیم. اونجاها نه. من پاسخ شما اینه که در اون کشورها ما هیچ ضمانت اجرایی نداریم. و من یک چیزی اضافه هم بکنم اینجا که من اصلا هم در هر سه مورد هم هیچ خوشبینی در این لحظه ندارم که ما مثلا در 6 ماه دیگه شاهد این باشیم که قوانین این کشور ماده های جدیدی گذرانده باشن که دولت و سیستم بانکی رو ناگزیر کنه برای همکاری در این مبارزه با پولشویی. من یک همچین انتظاری ندارم.
درباره اجلاس مبارزه با فساد در لندن گفتگو میکردیم با مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
43 دقیقه از بامداد روز جمعه گذشته همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا که حدود 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی چارکنج خواهید بود، همراه ما بمانید. اما در ایران، دریاچه ارومیه که همواره نامش در خبرهای این سالها مترادف با وقایع ناخوشایندی چون مرگ و خشکی و از دست رفتن بود و کارشناسان بسیاری در سوگ مرگ ابدیش نوشتند و گفتند، حال دارد احیا می شود، تا حدی که بیش از نیمی از آب مورد نیازش در همین هفته های اخیر بار دیگر به آن سرازیر شده و دارد دریاچه محبوب ایران را بار دیگر جان می بخشد. بشنویم بیشتر درباره ارومیه و وضعیت آن در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر.
حال دریاچه ارومیه این روزها بسیار خوب است. این خبر فرح بخش را محمد حاج رسولی ها، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، روز پنج شنبه اعلام کرد. در پی سالها که وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، این بزرگترین دریاچه نمکی جهان، مولد خبرهای تلخی برای مردم و ناظران محیط زیست در ایران و جهان بود، حالا گفته می شود که آب موجود در این دریاچه به حدود 3 میلیارد و 820 میلیون متر مکعب رسیده است. دریاچه‌ای که تا همین چند ماه پیش همه عکس‌ها و خبرها و نظرات حاکی از مرگ قطعی آن بود. این خبر را استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ایران ساکن تهران هم تایید می کند. اسماعیل کهرم:
بنده این اطلاعات رو تایید میکنم به خاطر اینکه تمام پهنه 5000 کیلومتر مربعی دریاچه ارومیه الان پوشیده از آب هست. البته عمق آب متفاوت هست و اغلب سطحی هست و در پاره ای از موارد فقط مثلا 50 سانتی متر و یا غیره هست، ولی همین میزان هم نسبت به چند سال گذشته که بسیاری از نقاط حدود 75-80 درصد دریاچه خشک شده بود، واقعا بشارت هست، مژده هست و خبر از بهبود دریاچه ارومیه رو میده. البته حجم آبهای وارده به دریاچه ارومیه در سابق 7 میلیارد متر مکعب بود و الان این حدود نصف میزان آب ورودی به دریاچه ارومیه رو نشون میده. علی اگر 2-3 سال متوالی ما چنین شرایط داشته باشیم، به طور قطع دریاچه ارومیه احیا میشه و از مرگ نجات پیدا میکنه. پیش ما پیش اگر شرایط دریاچه ارومیه رو از بنده میپرسیدید، بنده میگفتم هیچ آبی در سطح نیست، فقط 20 درصد از مساحت 5000 کیلومتر مربعی این پر از آبه. بنابر این ما در نیمه راه هستیم و نیاز داریم که سیاست ها رو اعمال بکنیم و سالهایی هم از ترابی داشته باشیم تا شرایط به حالت نرمال برگرده، ولی این یه کورسوی امیدی هست و یه چراغی هست در انتهای تونل که ما میبینیم دریاچه ارومیه برخلاف زعم بسیاری از آدمهای بدبین نمرده، بلکه در حال احیاست.
از سوی نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی خلیل سائی هم در این باره گفته است، وسعت دریاچه ارومیه در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری برابر با 2866 کیلومتر مربع بوده و حجم آن نیز 3 میلیارد و 810 میلیون متر مکعب است که به گفته او در 8 ماه گذشته 2 میلیارد و 220 میلیون متر مکعب افزایش داشته است. اما دلیل این احیا چیست؟ محمد حاج رسولی ها، مشاور وزیر نیرو، با قاطعیت میگوید سیاست های دولت 11. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست که در سفری به استان لرستان با ما گفتگو میکرد، اما معتقد است
اگر دلیل اصلی رو بخواید بپرسید، بنده با کمال صراحت و صداقت عرض میکنم این بارش های اخیر باعث شده که بسیاری از سدهای ما که به کل خشک شده بودن، اینها از آب لبریز شدن در استانهای جنوبی. بنده مثلا الان در خرم‌آباد لرستان هستم که میزان آب به قدری زیاد هست که در اواسط و یا اواخر اردیبهشت ما دیشب به مدت چندین ساعت بارش شدید داشتیم و این استان از نظر دریافت آب بعد از گیلان و مازندران در درجه دوم در مملکت ما قرار داره. به هر حال ما باید ممنون و مدیون طبیعت باشیم و بارش های متوالی که باعث شده وضع رودخانه ها و تالاب ها و آب پشت سد ها به این صورت پیشرفت بکنه.
با این حال این کارشناس تاکید میکند که سیاست های اضطراری برای دریاچه ارومیه نه تنها نباید کوچکترین توقفی ببیند، بلکه باید به شدت به همین سیاست ها و برنامه ها ادامه داد. و از این بابت این نکته امیدوار کننده است که مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران میگوید برای ثبات و ارتقاء این وضعیت بهبود یافته دریاچه ارومیه برنامه‌های خوبی را در نظر گرفته‌ایم.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر را می‌شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
مسئله دستگاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آینده که نمیدونیم. همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که سم و کود شیمیایی و علف کود شیمیایی این موزلات رو برای ما به وجود میاره. چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیک خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
49 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته، کم کم میرسیم به پایان این مجله نیمه شب در بخش خبرها و گزارش‌ها، اما دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. در 10 دقیقه پیش رو شنونده برنامه هفتگی چارکنج خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و روز جمعه آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: به بازار آمدن یک بستنی به اسم اوبامای کوچک در روسیه، تولید رومیزی موسیقایی قابل نواختن در سوئد، مادر شدن زنی 70 ساله در هند بعد از چند دوره درمانهای ناباروری، طراحی صندلی اداری خودپارک در ژاپن، ازدواج یک فعال محیط زیست با درختی 2000 ساله در پرو، تعیین جایزه پولی برای مادران باردار سیگاری که سیگارشان را ترک می کنند در فرانسه و تولید چسب‌های مسکن با عوارض جانبی کمتر از قرص‌ها و ژل‌های مسکن در بریتانیا.
یک شرکت روسی با استفاده از سردی روابط میان آمریکا و روسیه و نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دست به تولید یک بستنی به اسم اوبامکا یا اوبامای کوچک زده. رویترز گزارش داده بستنی اوبامکا با رویه‌ای از شکلات قهوه‌ای در کاغذی بسته‌بندی شده که روش تصویر پسر سیاه‌پوست خندانی با حلقه‌ای به گوش و یک بستنی بزرگ در دست دیده میشه. شرکت تولید کننده این محصول اسلاویتسا در بیانیه دلیل انتخاب تصویر پسرک سیاه‌پوست خندان روی اوبامکا رو خوشحال کردن بچه‌ها به وسیله تصاویر شاد دونسته و اضافه کرده که این بستنی رنگ و بوی سیاسی نداره و طعم و رنگ‌های مختلفش صرفاً برگرفته از نژادهای مختلف روی کره زمین هستند.
یک هنرپیشه و فعال محیط زیست در کشور پرو در ادامه کارزار افزایش آگاهی بومشناسی برای 8th time با یک درخت ازدواج کرد. رویترز گزارش داده ریکاردو تورس برای جلب توجه بیشتر به مسائل محیط زیستی شهر سانتا ماریا دل توله را به عنوان محل برگزاری این ازدواج نمادین انتخاب کرده. شهری که درخت سروی 2000 ساله با وزنی بیش از 600 هزار تن در اون قرار داره. این فعال محیط زیست که این بار عروسش درخت سرو 2000 ساله شهر هست، گفته که مراسم ازدواجش صرفاً جنبه نمایشی نداره و تعهد به کاشت و مراقبت از محیط زیست از پیامدهای این ازدواج خواهد بود. او از بقیه مردم هم خواسته که برای داشتن اکسیژن بیشتر درخت بکارند و از طبیعت، کوه‌ها، رودخانه، آب و غذاشون مراقبت کنند.
یک شرکت فناوری سوئدی یک نوع رومیزی موسیقیایی تولید کرده که قابل نواختنه. رویترز گزارش داده الیاف هوشمند به کار رفته در این رومیزی پارچه را به آلت موسیقی تبدیل میکنه. به گفته یکی از پژوهشگران این تر، لمس رومیزی کافیه که به یک آلت موسیقی تبدیل بشه، از جمله مجموعه ای از انواع سنج و طبل و تنبا که در نتیجه میشه از طریق نواختنش موسیقی مربوط به آلات ضربی تولید کرد. در بافت رومیزی موسیقیایی نخهای رسانا مجهز به حسگر به کار رفتن. فناوری به کار رفته شده در رومیزی موسیقیایی در حوزه بهداشت و سلامت هم کارایی زیادی داره، از جمله در تولید لباسهایی که از طریق تماس با بدن انسان بتونن علائم مربوط به ضربان قلب رو دریافت کنن که در این صورت برای کنترل سلامتی در منزل بسیار مفید خواهد بود.
بیمارستان‌های فرانسه در اقدامی تشویقی به زنان باردار سیگاری تا $350 پاداش میده که سیگار رو ترک کنند. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، بعد از اینکه نتایج یک پژوهش نشان داد 20% از زنان باردار حاضر به ترک سیگار در دوران بارداریشون نیستند، مسئولان بهداشتی فرانسه به فکر اجرای این بسته تشویقی افتادند. قراره که 17 بیمارستان در سرتاسر فرانسه به مدت 3 سال این طرح رو به شکل آزمایشی اجرا کنند تا مشخص بشه که آیا مشوق‌های مالی به ترک نیکوتین در میان زنان کمک خواهد کرد یا خیر. زنان مشمول این طرح باید دست کم 18 ساله باشند، بیشتر از 4.5 ماه از بارداریشون نگذشته باشه و دست کم روزانه 5 نخ سیگار دود کنند. این زنان هر بار که برای کنترل وضعیت بارداری به پزشک مراجعه می کنند، به کارشناس ترک اعتیاد هم سری خواهند زد و کوپنی حدوداً $25 برای خرج در سوپرمارکت یا فروشگاه‌های لوازم کودک دریافت می کنند. و روی هم رفته تا آخر دوران بارداری، ضمن اینکه حدود $350 جایزه ترک سیگار می گیرند، پولی رو هم که صرف خرید سیگار می کردند توی جیبشون می مونه. البته برای اطمینان از ترک واقعی سیگار، مسئولان مربوطه به طور منظم این زنان باردار رو مورد آزمایش ادرار یا آب دهان قرار می دن. مدت هاست که پزشکان درباره عواقب سیگار کشیدن در طول بارداری هشدار میدند. از جمله پیامدهای مصرف دخانیات در دوران حاملگی، سخت جنین، مرده‌زایی، تولد نوزاد لبشکری یا نوزادان دارای مشکلات ریوی است.
یک زوج هندی سالمند با سنی بالای 70 سال به کمک شیوه های درمان ناباربری صاحب اولین فرزندشون شدند. روزنامه گاردین گزارش داده این مادر 72 چند ساله بعد از 46 سال ازدواج پسری به دنیا آورده. این زن هندی گفته که ناباربر بودنش همیشه باعث تحقیر و سرزنشش بوده. در هند گاهی ناباربری دچار شدن به لعنت خداوند تعبیر میشه. به گفته مدیر درمانگاه ناباربری این زوج، اونها پیشتر هم 2 بار تحت درمان قرار گرفته بودند تا اینکه بار سوم بارداری محقق شده. بر اساس قوانین هند، زوجهایی که سنشون بیشتر از 45 سال باشه دیگه اجازه داشتن فرزند خونده ندارن.
پژوهشگران بریتانیایی نوعی ایبوپروفن چسبی طراحی کردند. این چسب مسکن که روی محل درد چسبانده میشه، با تمرکز روی محل درد و انتقال ماده مسکن به شکل موضعی، عوارض جانبی کمتری هم به جا میگذاره. رویترز گزارش داده این چسب های ایبوپروفن که تا 24 ساعت ماندگاری دارند، نسبت به قرص یا ژل مسکن قوی تر هستند. طراحان این چسب‌های مسکن معتقدند که کمر دردهای مزمن، دردهای عصبی و آرتروز رو میشه به کمک این چسب‌ها با عوارض کمتری تسکین داد. ضمن اینکه با جایگزین کردن این شیبه میشه از عوارض مصرف داروهای خوردنی مثل تأثیرات منفی مصرف قرص در معده جلوگیری کرد. این چسب‌ها قرار هست تا 3 سال دیگه وارد بازار بشند.
به تازگی شرکت خودروسازی نیسان صندلی‌های خودپارک تولید کرده. به این معنی که چند بار دست زدن کافیه که این صندلی‌ها به شکل سهرامیزی دوباره در جای اول خودشون قرار بگیرن و مثلا بعد از پایان جلسه دیگه نیازی به تنظیم و برگردوندن صندلی‌های اداری پشت میز ندارید و با یک کف زدن صندلی‌ها در قالب ابزاری حرف گوش کن به شکل منظم به جای اولشون برمیگردن. رویترز گزارش داده بعد از طراحی اتومبیل‌های خودپارک حالا این ایده روی صندلی‌های دفتری آزمایش شده. شیوه کار اینه که 4 دوربین که نسبت به جابجایی اشیاء حساس هستند در سقف محل تعبیه میشه. این دوربین‌ها با ثبت مختصات مکان قرار گرفتن هر کدوم از صندلی‌ها مسیر بازگشتشون به جایگاه اولیه رو محاسبه می‌کنن. البته این شرکت خودروسازی ژاپنی قصد نداره برای این صندلی‌ها بازاریابی کنه یا اونها رو به سطح تولید برسونه و کارمندان اداری همچنان باید خودشون زحمت برگردوندن صندلی پشت میز رو بکشن.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود. خبرها و گزارش های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.